نمونه های مشابه وارداتی 30% کمتره. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از جنوب و شمال شرق کشور بارش پراکنده باران پیش بینی کرد. همچنین وزش باد شدید در مناطقی از شرق کشور موجب خیزش گرد و خاک خواهد شد. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
برای امروز در ساعت‌های پیش رو بارش‌هایی را در برخی از مناطق کشور داریم، از جمله در مناطقی از مرکز استان کرمان، بخش‌های شمالی هرمزگان و همچنین بخش‌هایی از استان فارس و مناطق شمالی خراسان رضوی که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو برای این مناطق انتظار داریم. همچنین برای دو روز آینده در بخش‌هایی از شرق و جنوب شرق کشور هم افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت که وزش باد شدید میتونه منجر به خیزش گرد و خاک بشه. برای فردا هم، یعنی روز چهارشنبه، در بخش‌هایی از استان‌های همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بخشی از استان اصفهان، مناطقی از استان فارس و بخشی از استان کرمان و ارتفاعات البرز مرکزی انتظار ما بر این هستش که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو شاهد باشیم.
کتاب سحر سحر در آستانه چاپ دوم قرار گرفت. این کتاب ابعاد مختلف دعای ابو حمزه سومالی را بازگو می کند.
الهی لا تعذبنی بعقوبته.
دعای ابو حمزه سومالی که معطر کننده فضای سحرگاهان روزداران است، نیایشی است به یادگار مانده از چهارمین امام ما شیعیان، محسن شاه‌آبادی، کارشناس کتاب.
امام بر اساس باور خودش که اصیل ترین باور هست داره راجع به خدا صحبت میکنه. خب در حقیقت این یعنی دعای ابو حمزه سومالی یک دانشکده اصیل خداشناسی است، فارغ از فرهنگ ها و باورها.
این دعا راز و نیازی است میان مخلوق و خالق.
عموماً کریم ها این گونه اند که به وضعیت مخاطب خودش نگاه نمیکنه، به وضعیت اون بنده نگاه نمیکنه، بلکه به وضعیت خودش نگاه میکنه. فاعلیت خودش رو که نگاه میکنه که کرم محضه، کرامت مطلقه و بر اساس وضعیت خودش با بندگان رفتار میکنه. و حلمک یکبر عن مکافات المقصرین. خدایا حلم تو بزرگتر از این است که مقصران را بیدرنگ مجازات کنی. تو مرا با وجود بدیهایم میپذیری.
و ترجمه و تفسیر این دعا به قلم حجت الاسلام علی رهبر در کتاب سحر سحر آمده.
حجت الاسلام علی رهبر، مترجم و تفسیر کننده:
دعاییست که امام سجاد سحرها میخواندند و ابو حمزه سومالی تعلیم دادند.
امام سجاد علیه السلام شبهای ماه مبارک را بیشتر به نماز می‌گذراندند و در سحرگاهان شخصا این دعا را می‌خواندند و به ابو حمزه سومالی می‌آموختند. نیایش همچنان که آکنده از عشق است، در ساموز نیز هست.
رابطه‌ای که امام سجاد در دعای ابو حمزه با خدا دارند یک رابطه عاشقانه است. گویی عاشقی داره با معشوقش مناجات می‌کنه یا معشوقی داره با عاشقش مناجات می‌کنه. هر دو درسته، چون هم ما در حقیقت معشوق خدا هستیم و هم اگر نگاه درستی به خدا داشته باشیم، خدا معشوق ماست.
کتاب سحر سحر در 45 فصل شرحی بر دعای سحرگاهان ماه رمضان است.
و انت دللتنی علک، تو راهنمای من به سمت خودت بودی. خود خداوند ما را به سمت خودش راهنمایی می‌کند.
این کتاب از سوی انتشارات مهرستان اصفهان نشر و اینک در آستانه چاپ دوم قرار گرفته. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
و حالا همراه باشید با آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. پنجمین جلسه رفع مشکلات باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای دریافت مجوز حرفه‌ای با حضور وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد و موزل مالکیت مشترک همچنان به قوت خود باقی است. مصطفی زارعی، مدیر مجوز باشگاه فدراسیون فوتبال، در این باره گفت: با اهتمام دو باشگاه و پیگیری وزارت ورزش و جوانان، مدارک معیارهای ورزشی و زیرساختی این باشگاه بارگذاری شده است. برخی از موضوعات مزمن نظیر طرح خروج اضطراری و گواهی ایمنی استادیوم آزادی به تایید مراجع قانونی رسیده. مشکلات مالیات و بیمه باشگاه تا حد زیادی حل و فصل شده و سرخابی‌های پایتخت عمده مطالبات معوق بازیکنان و مربیان را پرداخت کردند. زارعی درباره مشکل مالکیت مشترک دو باشگاه هم گفت تلاش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز به صورت قطعی این مشکل حل نشده است. امیدوارم دستگاه و مدیران محترم حساسیت موضوع رو درک کرده و در فرصت بسیار محدود باقی مانده بتوانند این مشکل رو مرتفع کنند. در این حال امروز سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشستی خبری درباره روند واگذاری باشگاه پرسپولیس به یکی از بانک ها گفت:
توجه به اینکه مصوبه پیشین مربوط به واگذاری مالکیت باشگاه پرسپولیس مورد تایید هیئت واگذاری قرار نگرفت در اسفند ماه و مجدد در هیئت وزیران مطرح شد، بنا شد که آگهی مزایده جدیدی منتشر بشه که از طریق شرکت‌های تابعه بانک‌های غیر دولت این اتفاق بیفته. منتظر هستیم که مراحل تشریفات قانونی مربوط به این مسئله طی بشه. بعد از خاتمه اون ایام خب مشخص می‌شود که چه شرکت‌هایی و یا بانک‌هایی برای این مزایده ثبت نام کردند و اهلیتشون تایید شد و وارد مرحله نهایی شدن در واقع اون قرارداد خواهیم شد.
این در حالی است که بنابر اعلام منابع خبری، کنفدراسیون فوتبال آسیا آخرین مهلت تعیین تکلیف مالکیت سرخابی‌های پایتخت را 5 اردیبهشت اعلام کرده است. دور رفت از محلی نیمه نهایی جام آسیا فوتبال ایتالیا امشب آغاز میشه و یوونتوس از ساعت 22:30 دقیقه در تورین پذیرای لاتسیو خواهد بود. فردا شب هم فیورنتینا و آتالانتا دیگر دیدار این مرحله رو برگزار میکنن و رسانه‌های هلندی از جدایی علیرضا جهانبخش از فاینورد در پایان فصل خبر داده و نوشتن فاینورد گزینه یک طرفه برای تمدید قرارداد جهانبخش 30 ساله به مدت 1 سال رو داشت، اما باید برای فعالسازی اون این کار رو تا قبل از اول آوریل انجام میداد که این کار رو نکرد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید معدنکاری فراسرزمینی یک اولویت است و وزارتخانه در پی ایجاد بسترهای آن است. به گفته آقای محتشمی پور، هم اکنون در برخی از صنایع از مواد معدنی وارداتی استفاده می شود که اگر به معدنکاری فراسرزمینی روی آورده شود، می توان بخشی از نیازهای داخلی را از همین محل تأمین کرد.
معدنکاری فراسرزمینی یک فرصت و یک بستر خوب برای توسعه تبادلات اقتصادیه.
میگویند یک بازی برد برد است، یعنی هم استفاده از مواد معدنی و هم دسترسی به فناوری‌های جدید. رضا محتشمی پور، معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت:
به دنبال این هستیم که هم بتونیم صنایع معدنیمون رو در بازارهای کشورهای همکار با خودمون عرضه کنیم و این کار الان داره انجام میشه، هم بتونیم از ظرفیت‌های معدنی اونا استفاده کنیم، مواد کشور رو تامین کنیم.
سعید اسکرزاده، مسئول معدنکاری فراسرزمینی:
اون چه که مهمترین عنصر بود برای و تعیین کننده ترین عنصر بود برای ما این بود که بریم دسترسی پیدا کنیم به یه سری منابع که اتفاقا در اونجا در محل خودش مقرون به صرفه و اقتصادی است. از اون تکنولوژی‌ها بهره می‌بریم، از اون تجهیزات استفاده می‌کنیم و اتفاقا بعضن آموزش می‌بینیم.
به گفته معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و حمایت‌های قانونی، فعالیت معدنکاری در آن سوی مرزها می‌تواند زمینه اشتغال و تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور را فراهم کند. محمد تقی رادمان، کارشناس معدن و صنایع معدنی:
زمینه کار در کشورهای منطقه بسیار برای بخش معدن فراهم هست که ما کارشناسان زبده خودمون رو به این کشورها در واقع میشه گفت گسیل کنیم.
رضا محتشمی پور، معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت:
ما همین الان در صنعت آلومینیوم، در صنعت مس، در صنعت سرب روی از مواد معدنی وارداتی استفاده میکنیم.
اکنون اگرچه که معدنکاری فراسرزمینی در کشور ما در ابتدای راه است، اما این ظرفیت ها در بخش معدن وجود دارد که آن را به تراز تجاری و تبادلات اقتصادی تبدیل کند. سعید اسکرزاده، مسئول معدنکاری فراسرزمینی.
در بخش آهن افغانستان ما یه طرحی در زمان اشرف غنی دادیم، برای کشورهای دیگه به صورت متفرق شرکت‌های یه کاری کردن در قزاقستان، در تاجیکستان، در استرالیا، در کانادا.
رضا محتشمی پور، معاون امور معادن وزارت صنعت معدن و تجارت.
سفرهای انجام شده، شرکت‌های معدنی ما به مناطق مختلف دنیا سفر می‌کنن، همین الان هم ارتباطات شروع شده. ما الان یک دو تا از شرکت‌های ایرانی رو داریم که همین الان در حال تولید مواد معدنی در مناطق مختلف دنیا هستن.
البته به گفته مسئول کمیته معدنکاری فراسرزمینی، تحقق اهداف تعیین شده در این عرصه نیازمند تدوین سند جامع معدنکاری متناسب با آمایش سرزمینی است، به ویژه که مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم وزارت صنعت معدن و تجارت را برای شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی مکلف کرده است. فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
لایحه نهایی اصلاحیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به هیئت وزیران ارسال شده. به گفته معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، این لایحه بعد از اخذ نظر دستگاه‌های مختلف و بررسی‌های کارشناسی در 23 اسفند پارسال در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و منتظر تصویب در هیئت دولت است.
قانون اساسی در آبان سال 58 در مجلس خبرگان به تصویب رسید و در 44مین اصل این قانون چشم‌اندازی از نظام اقتصادی ایران ترسیم شد با محوریت بخش دولتی. آقای باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت.
دیگه بازرگانی خارجی دولتی، صنایع بزرگ دولتی، معادن بزرگ دولتی.
اما آن محوریت دولتی در اقتصاد بعد از 26 سال از مسیر خود تغییر ریل داد.
همه اینا گفته دولتی دولتی، زیرش یه جمله داره که آقا این موارد تا زمانی دولتی است که به اقتصاد ملی خسارت وارد نشود.
و اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 با هدف سکاندار بودن بخش خصوصی و مشارکت مردم در اقتصاد در سال 84 ابلاغ شد.
خلاصه این سیاست‌ها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیر ضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه گذار به سرمایه دار.
مدتی گذشت و برای کاهش نقش دولت در اقتصاد اقداماتی انجام شد، اما به نظر می رسد که از همان سالهای اولیه نتایج راضی کننده نبود. مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت، در سال 87 گفته بود:
من فکر میکنم نه مجلس، نه دولت، نه مجمع تشخیص مصلحت به وظایفشون خوب عمل نکردن.
16 سال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، وزیر اقتصاد در جلسه رأی اعتماد وزرای دولت 13 تغییر مشی خصوصی سازی را وعده می‌دهد و در نهایت در آذر 1400 آقای خاندوزی از ارائه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به دولت خبر می‌دهد. به گفته آقای روحانی، معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، واگذاری مدیریت به جای واگذاری مالکیت، شفافیت و نظارت بعد از واگذاری و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری از جمله اصلاحاتی هستند که در طرح آمده است.
اگر قصور و تقصیر در فرآیند واگذاری ناشی از سمت خریدار غیر دولتی و خصوصی نباشه، به فسخ منتهی نمیشه. برای اینکه این نااطمینانی رو دیگه بخش خصوصی خریدار نداشته باشه، این اصلاح هم در قانون انجام شد.
این لایحه اصلاحی سیاست کلی اصل 44 دو سال است که در انتظار تصویب هیئت وزیران است.
امیدوار هستیم که به زودی به صحن هیئت وزیران بره، رسما از سمت دولت برای تصویب در مجلس در اختیار قانونگذاری محترم قرار بگیره.
فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:45 دقیقه خواهد بود. متشکرم از همراهیتون، روز بخیر، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم، به سای سارت جان ایران. کنام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی تو دل نشینی، تو آسمانی ترین زمینی، خوشا نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از هفت خان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن. جان ایران، جان
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی سلام، بعد از ظهر شما بخیر. طاعات و عبادات شما عزیزان قبول باشه انشالله. امیدواریم در این ایام هر وقت آسمون دلتون ابری شد و گوشه چشمتون بارونی، به یاد ما هم باشید. در 14 روز از فروردین ماه و در دومین بخش از برنامه های رادیو ایران، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 10 شب. زندگی یه جریانه، نرسیدن به یک مقصد. توی این جریان بهترین کار اینه که منتظر نباشیم و هر لحظه رو زندگی کنیم. امیدواریم لحظه های زندگیتون سرشار از مهر و عشق باشه.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطر ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم. ترسم از این که زمان نگذارد، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
روزی که پروانه شدی، پو
کوریا احمدی در کنار خانواده زندگی آرامی داشت، زندگی که دخترانش زیبایی آن را دوچندان کرده بودند. و اما سیوم شهریور ماه 1401، روزی که پوریا منزل رو به مقصد هیئت ترک میکنه.
سه‌شنبه 28 بود که از صبح که برگشتم از سر کار، آقا پوریا طبق روتین همیشه قهوه میخورد. دیگه منم طبق ایشون عادت کرده بودم هر روز صبح قهوه میخوردم. ایشون از بیرون که اومد دیدم یه همیشه یه کاکائو میگیره، اومد گفت با هم دیگه قهوه بخوریم. گفتم من دیگه خوردم نمیخورم، ولی خیلی اصرار کرد. گفتم نه من خوردم امروز، حالا این کاکائو رو گفت چیکار کنم؟ گفتم میذاریم فردا میخوریم. کاکائو رو همچنان تو یخچالمون هست، نگهش داشتم. بعد ایشون رفتم برای سر کار و ساعت 5 غروب بود که من بهشون زنگ دارم من دارم میرم سر کار امشب، بچه‌ها تنهان، غذام درست کردم، فقط زودتر بیا خونه. که 7 بود با من تماس گرفت، بیمارستان بودم، گفت خیلی دلم هوای امام حسینه کرده، دارم میرم هیئت. گفتم بابا میگن پیروزی خیلی شلوغ شده، خیلی مردم ریختن بیرون، یه موقع اتفاق میفته بچه‌ها خونه تنهان، امشب جایی نرو. گفت نه من میرم هیئت، یه سینه میذارم برای امام حسین و برمیگردم. دیگه رفتن هیئت و عزاداریشون کردن. البته دوستانی هم که اونجا بودن میگفتن که اصلا اون لحظه خیلی حال عجیبی داشت، آقا پوریا خیلی گریه میکرد، دوستانشون که توی اون مراسم بودن. که 8 رو با من تماس گرفت، گفت هیئت تموم شده، من میرم خونه. دیگه ساعت 9 شب بود، من تماس گرفتم خونه، فاطمه خانم گوشی رو برداشت، گفتم مامان بابا شام خوردین؟ گفت نه مامان بابا هنوز نیومده خونه. گفتم بابا ساعت 8 رو بود تماس گرفت، گفت من دارم میرم خونه. گفت نه نیومده. دیگه یه ذره نگران شدم، گفتم شاید ماشین خراب شده باشه. خیلی تماس گرفتم باهاشون، دیدم جواب نمیده، اس ام اس دادم دیدم جواب نمیده، و این خیلی بعید بود. 11 شب بود، پیام دادم به برادر همسرم، گفتم که به پوریا هر چی زنگ میزنم جواب نمیده، شما میتونی یه زنگ بزنی؟ میترسم اتفاقی افتاده باشه، نمیخواد به من بگه. برادر همسرم هم اصفهان بود، گفت منم زنگ میزنم جواب منم نمیده، چیزی شده؟ گفتم نمیدونم، از 8 روز که باهاش صحبت کردم دیگه جواب تلفنای منو نمیده. دیگه 12:30 رفتم به مسئولمون، گفتم که من شوهرم جواب تلفن‌ها رو نمیده، بچه‌هام هم خونه تنهان، استرس دارم، من دارم برمیگردم برم خونه. تو همون فاصله دیدم دخترم زنگ زد که مامان یکی گوشی بابا رو جواب داده، میگه به این شماره زنگ بزنید، ولی من شماره رو یادم نیست. بعد که دوباره دو مرتبه من زنگ زدم جواب منو دادن، گفتن که آقا پوریا چند تا سنگ به سرشون خورده، حالشون خوبه، 2-3 ساعت دیگه مرخص میشه، فقط از اینکه نگران نباشید ما به شما اطلاع دادیم، نمیخواد بیاین. من دیگه زنگ زدم به فاطمه، گفتم فاطمه میگم بابا چند تا سنگ به سرش خورده بیمارستان، من دارم برمیگردم میام خونه. دخترم توی خونه میاد از طریق 118 شماره بیمارستانش رو میگیره، پرستاری که اونجا بوده وقتی اسم مریض رو میپرسه میگه حالش خیلی بد بوده، اورژانسی بردنش اتاق عمل. دیگه این دخترم تو خونه خیلی بیتابی میکنه، زنگ میزنه به من که مامان بابا فکر کنم تیر خورده، گفتن که بردنش اورژانسی اتاق عمل. دیگه من خودم رو تا برسونم خونه بچه ها رو بردارم و برم بیمارستان 2:30 بود. دیگه من رو شب اصلا به هیچ کی زنگ نزدم، خودم بودم به تو دخترم. رفتم آی سی یو، ملافه رو کشیدن از سر پوریا، گفتن تا صبح نمیمونه. همون لحظه پوریا رو صدا کردم، گفتم پوریا صدای منو میشنوی؟ سرش رو تکون داد. فقط پزشک بیهوشیش اومد بیرون بهم توضیح داد، گفت حالا شاید از ترس باشه به دستگاه وصل شده، ایشالا تا فردا صبر میکنیم ببینیم که اوضاعش چجوری میشه. حالا هلما خانمم چون کلاس اول بود جشن شکوفاش روز چهارشنبه سی شهری بر. مامان گریه نکن هلما، ساعت 5 بود دیگه، کاری از دستم تو بیمارستان بر نمیومد. اومدیم خونه، اجازم که نمیدادن بدن، دیدم با بچه ها تو بیمارستان موندن سخت. اومدیم خونه 6:30 بود دیگه، به برادر همسرم برادر خودم زنگ زدم، گفتم این اتفاق برای پوریا افتاده، که اونو خودشون رسوندن. اون رو ساعت 2 بعد از ظهر آقا پوریا از دستگاه آزاد شد، خدا رو شکر. ما هی گفتیم خدا رو شکر بهتر شده. 5 شنبه شب به من زنگ زدن، گفتن که باید ما ببریمش دوباره اتاق عمل، که به بعد از 3 روز آقا پوریا مایعاتو میخورد، ولی تمام بدنش به خاطر اینکه راه نرفته بود و عمل شریانایی که داشت برام کرده بود، مجبور شدن بهش هپارین تزریق کنن، که هپارینا بهشون جواب نداد. شب شهادت امام حسن عسکری شهید شد.
شهید پوریا احمدی از شهدای مدافع امنیت در 13 مهر ماه 1401 به شهادت میرسن. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی